بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا نبی الرحمه ابو القاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض میکنم به محضر برادران بزرگوار و خدا رو سپاسگزارم که مجدداً توفیق دست داد تا به محضر شما شرفیاب بشیم. بنده بسیاری از اوقات به شما فکر میکنم، به عنوان برادران طلبه و نسل جوان طلبه، و بارها با خودم گفتم که اگر با این فرصتی که شماها دور هم اینجا جمع شدید جدیتر، اندیشمندانه‌تر، مسئولانه‌تر، سازمان یافته‌تر، علمی‌تر برخورد بکنیم خودمون، شما هسته یه انقلاب عظیم جهانی هستید. با چند هزار انسان تربیت شده و صالح میشه سرنوشت همه ملت‌های جهان رو تغییر داد، میشه فرهنگ بشری رو تغییر داد، میشه وضعیت حقوق بشری جهان، ساخت رسانه‌ها و نوع گفتمان‌های حاکم بر جهان، بر رسانه‌های جهان، بین خواص، بین توده‌ها، همه رو میشه زیر رو کرد، به شرطی که اولا خودتون با همدیگه ارتباط فکری و عاطفی و ایمانی بیشتری داشته باشید، راجع به مسائل مهم جهان با یکدیگر گفتگو کنید. از ده‌ها ملیت اینجا هستید، هر کدوم از شما بایستی مشکلات همه ملت‌های دیگه جهان رو بدونن. یک افغانی باید بدونه در سودان چه میگذره، یک مالزیایی باید بدونه در بوسنی چه میگذره، یک اروپایی مسلمان باید بدونه در آمریکای لاتین چه میگذره. مسائلی که در دنیا مطرحه، تهدیدهایی که هست، فرصت‌های جهانی که وجود داره، اینا رو مدام باید با هم دیگه در به گفتگو بگذاریم. سوالات و پرسش‌هایی که در جهان مطرحه و پاسخ‌هاش به دست شماست، اینکه چگونه از رسانه‌های جهان استفاده بشه و با دیدگاه‌های مختلف، مکاتب دینی، ایدئولوژی‌های غیر دینی، مذاهب مختلف اسلامی چگونه باید گفتگو کرد، در حوزه حقوق بشر، حقوق زن، در باب مردم سالاری، آزادی، در باب عدالت اقتصادی، در باب روابط بین الملل، همزیستی با سایر ادیان و مذاهب و بسیاری از مسائل دیگه، دیدگاه‌های تربیتی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی اسلام و مکتب اهل بیت چیه، این آموزش دیدن اینها، تبادل نظر بینها، گفتگوهای آزاد که یک پرسشی مطرح بشه و همه دست جمعی بهش فکر کنن، بهش پاسخ بدن، پاسخ‌ها رو در اختیار یکدیگر بگذاریم، همدیگر رو تقویت کنیم و بعد به عنوان یک مبدأ انرژی فکری عظیم بین الملل در سراسر جهان و ذهن‌های تشنه جهان جریان پیدا بکنه. منظور من از انقلاب جهانی در درجه اول یک انقلاب فرهنگی و ایدئولوژیکه و سربازان و افسران این انقلاب عظیم شماییم. کجا در دنیا و در تاریخ بشر، در تاریخ اسلام، تاریخ شیعه، کجا بوده یک همچین تجمعاتی که امروز شما دارید اینجا؟ از ده ها ملیت کنار هم نشستید، کجا اصلا همچین اتفاقایی قبلا افتاده؟ این فرصت ها رو باید برادران خیلی ازش هوشمندانه تر و میخوام بگم حریصانه باید استفاده کنیم. باید زیاد کار کنیم، باید زیاد کتاب بخونیم، زیاد فکر کنیم، زیاد گفتگو کنیم، زیاد بخونیم، زیاد بنویسیم. باید روزی 10-15 ساعت کار کنیم، بلکه بیشتر، و وقت رو از دست ندیم. جهان در یک شرایط خاصیه، گاهی 2-3 قرن 4 قرن طول میکشه تا جهان برسه به این وضعیت. الان مثل یه میوه رسیده است، میوه ها رسیده، این انقلاب هایی که در کشورهای عربی بپا شده، این خیزش ها و حالت هیجانی که در همه ملت های مسلمان در شرق و غرب عالم هست که میخوان عزت و شرف خودشون رو دوباره اعاده کنن، حقوقشون رو و کرامتشون رو دوباره به دست بیارن، امت واحده عزیز اسلامی رو دوباره بازسازی بکنن، این فرصت بی سابقه است، کم سابقه است، واقعا کم سابقه است. توی در 1400 سال تاریخ اسلام کمتر اینجوری بوده. از این فرصت باید درست استفاده کرد. این اصل مسئله است. این ساعتی که دوستان لطف کردن در اختیار گذاشتن، فرمودن مباحث اخلاقی بوده. طبیعتاً در حوزه اخلاق، کسانی که اخلاق میگن باید خودشون آدمای اخلاقی باشن. بنده چون آدم بد اخلاقی هستم، قرار شد راجع به اخلاق با شما مستقیما صحبت نکنم، اما به یه عنصری اشاره بکنیم در تشیع و اسلام ناب، اسلام اهل بیت، اسلام پیامبر و قرآن، به نام عنصر اخلاقی شیعه و نقش اون در جهانی شدن و در ساختن یک جهان جدید، در این باب صحبت بکنم. ببینید، من توفیق داشتم توی چند سال تقریبا همه جای جهان، بسیاری از کشورها رفتم، چه اونایی که اکثریت مسلمان بودن، چه اونایی که نبودن، چه اونایی که شیعه بودن، چه اونایی که نبودن، و دیدم که بر اساس تجربیات خودم دیدم با نخبگان، با دانشگاهی‌ها، با توده مردم، با آدمای مذهبی، آدمای ضد مذهبی، غیر مذهبی ارتباط داشتم و دیدم که در بجز یک حیطه خاصی که مباحث نظری و تئوریک، مباحث آکادمیک و علمی باید مطرح بشه حتماً و به هیچ شکل دیگه نباید در درجه اول با اون قشر خاص سخن گفت، اما یک روشی وجود داره که در تمام عالم در برابر خواص و عوام جواب میده، در برابر مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و غیر شیعه، همه مذاهب اسلامی، همه ادیان، حتی افراد و جوامع بیدین، حتی بت‌پرستان و مشرکان، حتی کمونیست ها و ملحدین جواب میده. و اون مسئله اخلاقه، همون روشی که در واقع اساره نهایی همه حرفهایی که میزنیم. پیامبران عده کمی بودن که خیلی دنبال مباحث استدلالی بودن که آقا برهان بیارید برای خدا، برهان بیارید برای معاد، برهان بیارید. خب با اونها بحث برهانی شده، اما اکثر بشریت کسانی بودن که میگفتن من حالا به مباحث انتزاعی ذهنی کاری ندارم، میخوام ببینم محصول این اسلامت چیه. او انسانی که از کارخانه و آموزشگاه تشیع میاد بیرون کیه؟ قابل تحمله؟ یه انسان دوست داشتنیست یا یک موجود نفرت انگیزه؟ اخلاقه که کلیدیست که همه قفلهای جهان رو باز میکنه. من نمیگم به خاطر تبلیغ و جذب مردم باید اخلاق داشته، یعنی یه جور برخورد ابزاری با اخلاق، نه. پیامبران، اهل بیت، اولیاء خدا به قصد جذب کردن دیگران اخلاقی زندگی نکردن. اخلاق براشون هدف بود، اخلاق خدا محور براشون هدف بود، اما با اخلاقی که میشه قلبها رو فتح کرد. وقت ما وقتی به منابع خودمونم توجه میکنیم، به منابع قرآنی، منابع اسلام و به منابع شیعه اهل بیت، میبینیم تعریفی که مثلا از یه شیعه کردن برخلاف این تعریفی است که تا از ما میپرسن شیعه کیه، دو تا جمله میگیم. میگیم شیعه محب چه کسانی است و مبغض به چه کسانی، تمام. خب این برای کسانی که شیعه نیستن، مذاهب دیگه ان، ادیان دیگه ان، مسلمان نیستن، اصلا دین ندارن، اینا برای اونا تعیین کننده نیست. شما میگی ما این افراد دوست داریم، اونا رو دوست نداریم، اون هم میگه خب ما هم یک کسای دیگه ای رو دوست داریم، یک کسای دیگه ای رو دوست نداریم، سر به سر. این چی رو ثابت کرد؟ ولی وقتی میفهمن این دوست داشتن حجت است که بفهمن این کسایی که ما دوستشون داریم چگونه زندگی کردن و چه آموزش هایی و چه آموزش هایی دادن، دنبال ساختن تربیت چه انسان و پروردن چه جامعه ای بودن. وقتی از اخلاق حرف زدن، از چه اخلاقی حرف زدن؟ اون وقت اگه اینا درست تبیین بشه، به خصوص در عمل ما هم ببینن، خواهید دید که بشریت موج موج میاد و استقبال میکنه. ما وقت یه نفر آدم برای یک ملت بسه، یعنی شما هر کدومتون برای یک کشور بسید، کافیه. یک آدم برای یک ملت، بلکه برای چندین ملت بسه. یه آدمی که درست تربیت بشه، سیاهی لشکر لازم نیست. انسانی که مؤمن و کافر وقتی ببینن مجبور بشن در برابر اخلاق انسانی و الهی و او خضوع کنن و زانو بزنن. وقت شما نگاه کنید، ما فقط وقتی که از یه دوستی و دشمنی، فقط همین، بدون هیچ توضیحی به عنوان معیار تشیع حرف میزنیم، یا وقتی میگن آقا شیعه کیه، میگیم دو سه تا اعتقادات کلامی، قائل به ولایت و خلافت بلافصل علی بن ابی طالب و سلام، یعنی شما 3-4 گزاره کلامی محض و 3-4 گزارش از حب و بغض خودمون که بدیم، این برای ما ممکنه قانع کننده باشه، این برای بشریت کافی نیست. چون اصلا اونا نمیدونن که، تا ندونن شما به کیا حب دارید و چرا و مفهوم این ولایت و اینا چیه و چه نفعی برای بشریت داره که به چه دلیل باید دنبال شما را بیفتن. و خود اهل بیت ببینید شیعه رو چجوری تعریف کردن. ما گاهی اگه از ما بپرسن اولین علامت تشیع چیه، چی میگیم؟ بارزترین علامت تشیع چیه، چی میگیم؟ میگیم مثلا برای نیمه شعبان جشن بگیره، محرم هم سیاه بپوشه، عزاداری بکنه، دیگه شیعه. و خود اهل بیت ببینید چی میگن. من بعضی از روایت رو میخونم و بعد یک بحثی راجع به اخلاق، حالا کمتر میخوام بحث راجع به فلسفه اخلاق و بحثای تئوری اخلاق خیلی نمیخوام بکنم چون فرصتم کافی نیست، یه اشاره خواهم کرد البته، ولی میخوام اینو ببینید که خود اهل بیت شیعه رو چطور تعریف کردن. آیا صرفا به یک گزاره کلامی یا به این که حب کی و بغض کی داری به این اکتفا کردن، یا یه آزمونهای جهانی و بین المللی هم گذاشتن که بشریت وقتی اینا رو ببینه از جور رفتار این آدم بتونه بفهمه اگه آخوند شیعه اینه و آدم شیعه اینه، این مذهب و این مکتب ارزششو داره، من برم دنبالش برم. اما اگه به بنده بگه تویی که آمدی اینجا برای من داری از اسلام و از شیعه میگی، تو اساره تشیع همین تویی که دنبال قدرت و ثروت و شهوت و رقابت بر سر دنیا و دروغ و همه کثافت، هر کاری که بده همه کارا رو میکنی، فقط اعتقاد داری به خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب، بلا همه کارهایی که مشرکین و کفار میکنن تو میکنی، فقط حب اهل بیت هم میگی داری. اگه اینه که من چه مرضی دارم خودم رو مقید بکنم به این حلال حرام شما، بدون این حلال حرام تو همه کارا رو میکنیم. ببینید در بعضی روایت، من چندش خدمتتون بخونم و بعد یه بحثی تو حوزه فلسفه اخلاق بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن ینبغی لمن ادعا هذا الامر فی السر، سزاست اون کسانی که ادعا میکنن شیعه ما هستن در واقع و باطن، ایأتی علیه به برهان فی العلانیه، یه برهان علنی باید برای تشیعشون بیارن که همه بشریت ببینن، بفهمن فرق مسلمان و غیر مسلمان، فرق شیعه رو با غیر شیعه، بفهمن که خب اگر تو او همون کسی هستی، این فضائل اخلاقی که در تو میبینم، اگر تشیع منش اینه، اصلا من بدون احتیاج به مباحث تئوریک و فلسفی و کلامی و اینا میام دنبالت، ای تو دوست داشتنی هستی. اگه محصول هزاران ساعت بحث فقهی و کلامی ای باشه که ما یه جانورانی باشیم با یه سری اعتقادات کلامی، اینا کاملا ضد مقصود جواب میده. امام صادق فرمودن اون چه که ما میخوایم اینه که کسانی که ادعای تشیع میکنن، یأتی علیه به برهان فی العلانیه، زندگیشون رفتارشون برهان علنی باشد بر تشیعشون، که توی هر محله و هر شهری وقتی میخوان دنبال آدم راستگو بگردن، بگن تو این محله کی راستگوه، بگه ها یه شیعه اهل بیت هست، یه مسلمونی هست، اگه میخوای دروغ نشنوی برو در خونی بود. بیان تو محله، تو شهر بگن آقا تو این منطقه شما کی امانت داره میشه بهش اعتماد کرد، بگن یه مسلمون، یه شیعه هست، شیعه اهل بیت، امانت دار اگه میخوای اونه، کی سر نگه داره، کی متواضعه، کی چیه. که الان روایتش چند تاش اشاره میکنم. اون راوی سوال میکنه، میگه از امام صادق پرسیدم ما هذا البرهان الذي ياتي به في العلانيه، این برهانی که شما میگید باید علنا به نفع تشیعمون بیاریم، مردم مسلمان و کافر ببینن که شیعه کیه، اون برهان علنی چیه؟ صرفی که ما به او بگیم تو کافری، تو جهنمی، چون دقیقاً مو به مو گزارهای کلامی که تو ذهن منه تو ذهن تو نیست، این کافیه؟ فرمودن باید برهان علنی بیاری، باید برهان بیاری که بشریت بفهمه تشیع و اسلام چرا برتر است. گفت اون برهان چیه؟ فرمودن یحل حلال الله و یحرم حرام الله، به حرفایی که میزنه در عمل پابند باشه. اگه میگه رشوه و دروغ و خیانت و حسادت و چی حرامه، در زندگی فردی و خانوادگی و سیاسیش و اقتصادیش مبتلا نشه، گرفتار نباشه به اون. اون چه که حلاله همینطور. و یکون له ظاهر یصدق باطنه، فرمان شیعه شکاف بین ظاهر و باطنش نباید باشه. ظاهرش رفتارش، زندگیش تو عرصه سیاست، اقتصاد، جامعه، خانواده باید باطنش رو تایید و تصدیق کنه. کسی که ظاهر و باطنش دوتاست، این از نظر ما شیعه نیست. در یه تعبیر دیگه فرمودن که به مفضل فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودن، شش خصلت میگم، هر کسی شش خصلت را ندارد شیعه نیست، از ما نیست. ممکنه ما رو دوست داره، اهل بیت رو دوست داره، ولی شیعه ما نیست. وقتی یکیش اینه، همین یکی ببینید اصلا همه چی رو به هم می‌ریزه. ان ترضى لاخيك ما ترضى لنفسك، هر چی که برای خودت می‌خوای برای دیگران بخوای، این علامت شیعه است. هر چی که برای خودت دوست داری برای دیگران هم همونو دوست داشته باش. اصلا میگن قانون طلایی اخلاق همین قانونه، که هر چی که برای خودت نمیخوای برای دیگران نخوای، هر چی برای خودت میخوای برای دیگران بخوای. سوال میکنم واقعا اگر ما و شما اصلا بحث کلامی و فقهی و سیاسی و ایدئولوژیک نکنیم، همین یکی از شش خصلتی که امام صادق میگن شیعه داره، با همین یک خصلت بریم تو جوامع خودمون، کافی نیست برای هدایت مردم و جذب مردم؟ مردم به شما ایمان نمیارن؟ همین یکی. یعنی تشیع رو با عناصر اخلاقیش تعریف کنیم علاوه بر مباحث کلامی و مباحث فقهی. کلام و فقه خوبه، ولی به شما بگم هم کلام و هم فقه هر دو وسیلند، هدف تهذیبه. انبیا گفتن هدف تهذیب نفسه، اخلاق هدفه، فقه و کلام وسیله است. یعنی ما همه مباحثی که تو عمل میکنیم یا اعتقاداتی که تو ذهنمون داریم، همه اینا برای ای که از اون نوع علم و اون نوع عمل برسیم به این نوع شخصیت، شخصیتی که در دنیا و آخرت با ماست، یعنی خود ماییم. کفا به نفس که علیک حسیبا، اصلا هدف اینه. وقت ما فقه یاد میگیریم، کلام یاد میگیریم، اون اصل مسئله برای ما مهم نیست. راه تأثیرگذاری در بشریت هم همینه، همین خصوصیات اخلاقی که در روایات و ما در قرآن و در روایات آمده. من تجربه کردم اینو، شما هم تجربه کردید. حتی من جاهایی که ریاکارانه به اینا عمل کردم، با یک مارکسیست، با یک سرخپوست، با یک سیاه‌پوست، با یک عرب، با یک عجم، با یک فارس، با یک ترک، با یک تاجیک، هزاره، اصلا اینا همه جا، اینا ارزش‌های بین‌المللی، همه احترام می‌ذارن، قبول دارن. هر جای دنیا شما بری خیانت بکنی بعدش بیرون میاد از شما، ظلم میکنی بعدشون میاد، دروغ میگی بعدشون میاد، کلاهبرداری میکنی، دنبال تبعیض باشی بعدشون میاد. این دیگه به نژاد کار نداره، به زبان کار نداره. از هر نژاد و هر قومیت و هر رنگ و هر پوست و هر جنسیت و هر طبقه که میخوای باش. تازه اینا ابعاد دنیوی اخلاقه، ما اخلاق رو برای دنیا نمیخوایم. تفاوتی بین اخلاق سکولار و اخلاق انبیا. اخلاق سکولار اخلاق معطوف به منافع دنیوی است. میگن آقا اخلاقی زندگی کن تا تو دنیا دوست داشته باشی، آیین دوستیابی است، طرفدار داشته باشی، به جایی برسی، نفوذ اجتماعی داشته. خب خیلی هستن اخلاقی رفتار میکنن اما شخصیت اخلاقی ندارن، برای که هدف اخلاق که نباید منافع دنیوی باشه. یعنی او اخلاق در واقع ضد اخلاق ریاست، نفاقه. اما حتی میخوام بگم اخلاق ریاکارانه در دنیا جواب میده برای جذب همه بشریت. به این چیزا بیشتر توجه دارن دنیا، که این چجوری زندگی میکنه، چجوری رفتار میکنه. مثلا تو روایت میگه، میفرمان که دوتا عالم دین، مثلا دوتا روحانی میان یه جایی برمیگردن شهر خودشون، هر دو رفتن یه جا یه درس یاد گرفتن، آمدن روستا یا شهر خودشون، بعد سر اینکه کی رئیس باشه دعواشون میشه. تو دیگه حالا میخوای پروفسور فقه باش و پروفسور کلام باش و هر چی میخوای بگو، آخرش میگن آخر اون فقه و کلامت و تحصیلات تو اینا، آخرش اینه دیگه، شخصیت تو اینه، این آخرشه. نخواستیم، نمیخوای. ما دنبال آدمیم. امام صادق فرمودن این شش خصلت میگم هر کس نداره از ما نیست، یکیش فقط اینه، ان ترضال اخیک ما ترضال نفسک، برای برادرت، برای همه بشریت، هر چی رو که برای خودت میخوای برای اونا هم بخوا. مردم اینا رو میفهمن. همین شما بلند شو برو، شما اهل هر کشوری هستی، برو اون ور دنیا توی کشور دیگه که نه زبان تو رو میفهمن، نه نژاد تو رو دارن، نه قومیت تو، نه رنگ پوستش مثل توی، نه زبان، نه هیچی. به این قانونه که امام صادق میفرمان و پیامبرا فرمودن عمل کن، ببین جواب میده یا نه. عنصر اخلاقی تشیع. شیعه فقط یه مقدار مباحث فقهی و کلامی نیست، اصل تشیع اخلاق شیعی است، این اخلاق الهی، اخلاق انسانی. در یک روایت دیگه امام صادق علیه السلام فرمودن یا شیعه آل محمد، اینا که میگم خودم عمل نمی کنم، از اول تیک کرده باشم حواستون باشه، من فقط دارم روایت میخونم براتون. انه لیس منا من لم یحسن صحبت من صحبه، هر کس از یک جلسه میاد بیرون و تمام کسایی که تو اون جلسه ان عاشقش نیستن، حالشون به هم خورده، از این شیعه ما نیست. هر کس گفتگویی میکنه با دیگران ولو غیر مسلمان، اما به نحوی گفتگو میکنه که وقتی از اون جلسه میاد بیرون حضار اون جلسه متنفر شدن ازش، این از ما نیست، شیعه نیست. اینا رو باید به ما یاد بده، اینا رو باید آموز، اینا از فقه و کلام اهمیتش کمتر نیست. لیس منا، از ما نیست، من لم یحسن صحبت من صحبه، کسی که درست نتونه معاشرت و مصاحبت کنه با دیگران. این یک معیار برای تعریف شیعه، به خصوص عالم شیعه، به خصوص آخوند شیعه و عالم شیعه، که اگر توی یک روستایی، شهری، منطقهی، توی یک رسانه یه جای دنیا بره، وقتی رفت از حرفاش و رفتارش احساس کنن یاد این موجود متکبره، این موجود بی انصافه، این آدم بی ادبه، این یک طرفه به مسائل نگاه میکنه، این اون خیرات، اون چی که برای خودش میخواد برای دیگران نمیخواد، این اهل تبعیزه، این اهل تمام این خصلت‌ها، اینا دیگه همه. حالا شما بهترین مباحث فقهی و کلامی رو بکن، امام صادق میگه از ما نیستی، شیعه نیستی اصلا. ببینید این عنصر اخلاقی تشیع که حالا تو روایات ما چقدر راجع به این مسئله بحث کردن، که من بعضی از این روایت‌ها رو نگاه میکردم میدیدم تقریبا جز 10-15% اون هم اتفاقی در من نیست اصلا، اینا هیچ کدوم، در خیلی های دیگه هم که من خب ما طلبه این مشهد بودیم، قوم بودیم، میبینم در اکثر طلبه ها نیست، در اکثر ما نیست اینا. خب اینا ما چجوری میخواییم روح تشیع رو به بشریت منتقل کنیم؟ ببینید در باب رابطه دین و اخلاق متفکران اسلامی خب زیاد بحث کردن، به خصوص در یک قرن اخیر، دهه های اخیر، که باز به یه شکل دیگه ای مبحث اخلاق سکولار در دنیا مطرح شد. اخلاق سکولار ریشه هاش البته به یونان باستان برمیگرده، یعنی فلسفه های اخلاقی با قطع نظر از خدا و آخرت و بدون دین، اخلاق با اهداف دنیوی، حالا چه اهداف شخصی سودمحورانه دنیوی، چه اخلاق قراردادی، چه اخلاقی که برای ایجاد تلاوم و تعاون در سطح جامعه باشه، و اخلاق با اهداف مختلفی که همه دنیوی است. حالا بخشی بعضی هاش پست‌تره، فردی‌تره، مادی‌تره. مثل یه اخلاق که میگه که دزدی نکن تا ازت دزدی نکنن، این هم یه جور اخلاق، از دیوار همسایه بالا نرو و الاو از دیوار تو هم بالا میاد، یعنی به خاطر منافع خودت اخلاق رو رعایت کن. از این نوع، شاید پست‌ترین نوع اخلاق سکولار بگیرید تا بعضی از انواع اخلاق سکولاری که نه، دنبال منافع و سود و اونا نیستن، میگه به تکلیفت عمل کن، اون چه که عقل میگه بهش عمل بکن ولو به ضررت باشه، خدا و آخرت هم قبول نداریم. حالا البته این که این نوع اخلاق بنیاد فلسفی میتونه داشته باشه یا نه، اون بحث دیگه است، فرصت نداریم راجع به اون بحث بکنیم. ما معتقدیم نمیتونه داشته باشه، ما معتقدیم اخلاقی که شرافت، درجه شرافتش 100% باشه و هیچ نوع نفسانیت دنیوی درش نباشد و قابل برهان عقلی هم باشد، جز در رابطه با توحید قابل تئوریزه شدن نیست، حتما باید به خدا و آخرت وصل بشه تا بشه این رو تئوریزه کرد و توضیح داد، توضیح فلسفی و علمی. اخلاق باید پشتوانه فلسفی داشته باشه. من حالا وارد ریزی قضیه نمیخوام بشم. مطالبات دین، مطالبات حالا دینم که میگم راجع به بودیزم و مسیحیت و کاتولیسیزم و این حرفا اینا بحث نمیکنم، چون اینا همه واقعا مشکلاتی دارن. در تورات، در کتاب مقدسش، انبیا اکثرا اهل فسق و فجورن، اصلا اینا چجوری میتونن اخلاق رو، اخلاق دینی رو تعریف کنن؟ مجبورن اخلاق سکولار داشته باشن. حضرت لوط که با دوتا دخترش مستش میکنن، اینا توی تورات هست ببینید دیگه، دوتا دخترش مستش میکنن، از پدرشون هر دو آبستن میشن، نسل حضرت هود همه حرامزاده میشن. اون پیامبر دیگه مشروب میخوره مست میکنه چیکار میشه؟ اون پیامبر دروغ میگه، پیامبرا به هم دروغ میگن، خیانت میکنن، دزدی میکنن، شراب میخورن، زنا میکنن، اینا همه تو توراته. خب اینا که الگوهای اخلاقی الان ما 2.5 میلیارد، چقدر 2 میلیارد مسیحی داریم، کاتولیک، پروتستان، ارتدوکس، بزرگترین دین بشری به لحاظ جمعیت. خب اینا مبنای اخلاق دینیشون خراب اصلا. اصلا خود کتاب مقدس پایه‌های اخلاقو زده. در خود تورات ریشه های اخلاق زده شده. شما الگوی اخلاقی نداری. پیامبرانت همه گناهکارن. شما برید تعریفی که قرآن از پیامبران کرده با تعریفی که تورات کرده از پیامبران مقایسه کنید، ببینید اونا پیامبران چی میگه، این چی میگه. بعدم گفتن خدا هرچی پیغمبر فرستاد دید همشون خراب از آب در آمدن. آخرش خود خدا آمد زمین، رفت به صلیب، گفت یه زی پیغمبر ها که کاری بر نیامد، هر کدوم فرستادن میرفتن اون پایین خرابکاری کردن، خودمون بریم ببینیم چه خبره. خودش هم که آمد به صلیب کشیدنش و بعدم رفت. خب این تصویر از خدا و از انبیا جایی برای اخلاق دینی نمیگذاره. مقایسه کنید با قرآن و با روایات اهل بیت. ما یه مبنای فلسفی محکم الهی توحیدی برای اخلاق داریم. وقت الگوهای عملی هم داریم، فقط حرف نزدن. امام داریم، پیامبری که 23 سال جلوی چشم بشر بوده در جزئیات مسئله. یه دانشگاهی داشتم صحبت میکردم همین هفته پیش، مسیحی بودم، دانشگاه کاتولیک بود، بعد گفتم که پیامبر اینجوری اینجوری اینجوری، و بعد یک کشیش پروتستان بلند شد گفت که برای ما خیلی جالبه که شما از پیامبر که حرف میزنید، از یه آدم معمولی حرف میزنید، میگید نامه نوشت، رفت، اومد، ازدواج کرد، غذا خورد، فلان اینا. گفتم خب اصلا مشکل شما همینه که شما خیال میکنید یا باید خدا باشه، مسیح باید خدا باشه، یا باید خدا بود و الا همه چیز شیطانی است، امر مقدسی وجود نداره. پیامبر میگه انا بشر و مثل کن، مثل شما هم. مثل شما ازدواج میکنم، غذا میخورم، بر خاک مینشینم مثل بردگان، صحبت میکنم و بازار میرم اینور میام، ولی میخوام بهتون یاد بدم چی جوری میشه یه زندگی عادی بشری و در این حال کاملا الهی، کاملا اخلاقی. گفتم فرقش اینه. بله این دو جور خداپرستی، این دو جور دینه. یه دینی که میگه اگر میخوای اخلاقی زندگی کنی باید زندگی نکنی، باید ازدواج نکنی، چه نکنی چه نکنی چه نکنی. این کاریکاتور پیامبر رو که کشیده بودن تو دانمارک، یک جلسه بود دانمارک رفته بودیم، بعد گفتن آقا حرفامون که تمام شد، عنوان عرایض من این بود که اگر اروپا محمد را میشناخت. بحثا که تمام شد و اینا، که اگر شما میدونستین که اگر پیامبر اکرم نبود حتی همین علم بشر، تمدن بشر اینجا نبود، علم اینجا نبود، هر شود همین شعار، همین مقدار شعار آزادی و حقوق بشر و عدالتی که داده میشه نبود، حتی مسیح هم نبود. چون مسیح اگر قرآن نیامده بود و پیامبر اکرم نیامده بود و از طهارت مریم و از بشریت و در این حال قداست حضرت عیسی حرف نزده بود و دفاع نکرده بود و این چهره رو درست شفاف نکرده بود، اصلا مسیح و مریم به افسانه ها پیوسته بود. پیامبر اکرم و قرآن آمد دوباره اینا رو معرفی کرد به بشر، اینا افسانه شده بود همه. بعد آخرش یکیشون بلند شد گفت بله اینا که گفته خوب بود، فقط پیغمبر شما یاد مشکلی داشت. بودم چی بود؟ گفت ایشون زن میگرفته و ازدواج و اینا. گفتم ببین دو تا مدله، ببینیم کدومش درسته. یک مدلیه که ازدواج بکن ولی عدالت و اخلاق و حقوق و همه چی رو رعایت بکن. یه مدل هم که ازدواج نکن، بعد بریم او پشت کلیسا هم جنس بازی بکن، یا با بچه های مردم که میان تو کلیسا، با بچه های مردم که میان تو گروه کور کلیسا، اونا سر اونا و مسئله داری. همین کاری که مگه الان پاپ شما را میفته از این قاره به او قاره داره خسارت میده به خاطر این بچه های بیچاره که تو کلیساها، کشیشایی که ازدواج نکردن با اینا چی کردن؟ خب دو تا ما طرفدار مدل اولیم. گفتم ما طرفدار مدل اولیم. یکی بلند شد گفت که شما مسلمانان میگن 7 تا زن میگیرین. گفتیم ما که والا یک شم که گرفتیم زیاده، میخوایم پس بدیم. کسی هم ما که کسی هم دور و برمون هر چی نگاه میکنیم آدم سه زنه و چهار زنه که ما ندیدیم. هفتاش هم نمیدونم از کجا آوردی تو. فقط من از شما یک سوال میکنم، شما در طول زندگیتون تو کشور شما یک مرد با چند تا زن رابطه داره علنی و یواشکی؟ گفت او نمیشه شمرد. بعد گفتم خب اسلام میگه یک کاری بکن که بشه شمرد، بشه شمرد. و بعدم مسئولیت حقوقی بپذیر. گفتم شما مردی که با یک زنی ازدواج میکنه زندگیشو تامین میکنه یا نه؟ گفت نه، اینجا زن باید خرج خودشو در بیاره، مرد خرج خودشو، نفقه ای در کار نیست. گاهی میگفت کتازه ما گاهی زنامون هم خرج شوهرامون هم باید در بیاریم تامینشون. گفتم خب اسلام اینم قبول نداره، باید مرد زندگی زن رو به طور کامل شرافتمندانه تامین بکنه. اصل بر تک همسری است، اگر بیش از او شد شرط عدالت، عدالت اقتصادی، عدالت اخلاقی، عدالت عاطفی، که خود قرآن هم می‌فرماد کمتر کسی میتونه این کارو انجام بده، شاید هم نتونه. ما میگیم محدود با مسئولیت شفاف اخلاقی. شما میگی هر کی با هر کی بدون مسئولیت، کدومش بهتره؟ کدومش بهتره؟ راجب سنگسار الان گفتم به رفقا تمام احکام اسلام، آقا ما طلبکاریم از بشریت. گفتن چرا اسلام میگه زن و سنگسار کنیم؟ گفتم اولا که اسلام نگفته زن و سنگسار، چه مرد چه زن، زنای محسنه با او شرایط خاصه. بعدم شما کتاب مقدس خودتون هم که نمیخونین، سنگسار تو توراته، تو قرآن نیست. اصلا حکم سنگسار زنای محسنه در قرآن نیست، هم چه حکمی؟ این در توراته، در کتاب مقدس شماست. اگر مردی به زنی تجاوز کرد، زن فریاد نزد، دفاع نکرد از خودش، ببرین هر دو رو بیرون شهر سنگسار کنین تا کشته بشن. این در حکم توراته. اگر مردی به زنی و مادر زنش با هر دو اینا رابطه جنسی داشت، هر سه نفر رو زنده زنده بسوزانید. اینا حکم کتاب مقدس شماست، در قرآن که نیست. و اما قرآن پیامبر اکرم اینا رو به احترام شریعت الهی، به احترام حضرت موسی و حضرت عیسی، با تخفیف، با 10 تخفیف قبول کرده. بلا شما مثل که کتاب مقدس رو خودتونم نمیخونین. اگه این اشکال داره که شما باید جواب بدین، اما زمینه که اصلش اشکالی نداره، باید از حریم خانواده دفاع کرد. ببینید میخوام بگم اینا همه ما باید ما خودمون بشناسیم احکام. اون کشوری که ما دیدیم تمام خونه ها بالای دیوارهاشون سیم برق کشیدن، سیم برق لخت ها که کسی میره برق میگیرش. و رفتم تو مغازه هایی که بین فروشنده و خریدار مثل زندان میله آهنی کشیدن. گفتم آقا 4 تا انگشت قطع بکنی بهتره یا اینجوری زندگی کنی؟ گفت نه او بهتره. گفتم تازه ما مثل شما غربی ها یاد گرفتیم زندونا رو پر میکنیم، میگم همونجا باشین دزدی های پیچیده تر رو از بقیه دزدها یاد بگیریم. ما هم مثل شما، ما هم که احکام اجرا نمیکنیم که. خب از این مسائل بسیار، حالا راجع به مسائل اخلاقی عرض کردم، ارتباطات به لحاظ مفهومی بین مفاهیم دینی با اخلاق، بین احکام دین با اخلاق، بین معرفت دینی با اخلاق، انگیزه های دینی که چطوری میتونه اخلاق رو تحقق پیدا محقق بکنه، ارتباط منطقی بین دین و اخلاق که اصلا دین وقتی برای تربیت انسان آمده نمیتونه با اخلاق بی رابطه باشه، ارتباط هستی شناسی اسلام با اخلاق، ارتباط غایت شناسی و فرجام شناسی اسلام با اخلاق، ارتباط انسان شناسی دین با اخلاق، اینا همه بسیار مهمه. اصلا هیچ کدوم از اینا رو نمیتونی شما دین رو از اخلاق یا اخلاق رو از دین جدا بکنی در تفکر اسلامی. تو تفکر شما هم چرا همه کارا رو میشه کرد؟ اخلاق سکولار که نه مرجعیت خدا رو و خداوند و انبیا رو قبول داره برای اخلاق و ارزش‌های اخلاقی، و نه غایت نهایی اخلاق خداست، چون اخلاق اسلام غایت نهاییش خداست، رضای خداست. اگر میگن مردم رو راضی کن، به خاطر رضای خداست، رضایت مردم هم هدف نیست، وسیله است. اما نمیتونی جدا کنی، بگی من خدا رو راضی میکنم، مردم رو راضی نکردم، هم چیزی ما در اسلام نداریم. نمیتونی خدا رو راضی کنی بدون راضی کردن مردم، نمیتونی. نمیتونی بگی من عرفانی و اخلاقی ام اما پدر و مادرت ازت ناراضی باشه، چون گذاشت احسان به والدین رو خداوند گذاشت کنار توحید و خدا. نمیتونه بگی من خداپرست هستم، به عدالت اقتصادی و اجتماعی که کی سیره و کی گرسنه است، کی فقیره و کی غنیست به این کاری ندارم، چون خدا فرمود دین رو انبیا رو فرستادم هم برای تهذیب نفس، هم لیقوم الناس بالقسط، برای عدالت. مگه میتونید اخلاقی باشی به عدالت اجتماعی کار نداشته باشی؟ و مگر میتوانی دنبال عدالت اجتماعی باشی به اخلاق کار نداشته باشی؟ مگه میتونی مردم سالاری ایجاد بکنی بدون اخلاق؟ و مگه میتونی اخلاقی باشی بدون توجه به حقوق مردم و رضایت مردم؟ خب پیامبر فرمود نزدیکترین شما به من در قیامت، نافعترین شما برای بشریت، خادمترین شما برای خلقه. کسی در قیامت به من نزدیکتره که در دنیا به مردم بیشتر خدمت کرده. مگه میتونی حقوق مردم رو، حقوق الناس رو از حق الله مگه میتونی جدا بکنی؟ تو این تفکیک نمیتونی جدا بکنی. آرمانها و غایات بشر رو بخوای بشناسی، راه رسیدن به او اهداف و غایات رو بشناسی، در اخلاق اسلامی، اخلاق اهل بیت، اخلاق قرآن، اخلاق پیامبر به این مباحث نگاه میکنه. هم عقل دخالت داره، هم نقل دخالت داره. حالا تو این دوران اخیر که اخلاق سکولار مطرح شده، میگن اخلاق به شرط منافع دنیوی، از زندگی اخلاقی حرف میزنیم به خاطر که یه منافعی برای دنیای ما داره. ما میگیم اخلاق منافع دنیوی دارد، اما هدف اخلاق نباید منافع دنیوی من باشه، که من با شما مؤدبانه صحبت میکنم، لبخند میزنم برای که بعد سوارت بشم، ازت استفاده کنم. این اخلاق انبیایی نیست، این اخلاق دموکراتیک و اخلاق سکولار و ایناست. اینا باید روشن بشه. بعضی از روایات رو که میگن شیعه نمیتونه شیعه باشد اما اخلاقی نباشد، به خصوص عالم شیعه، راه تأثیرگذاری در خلق، در بشریت همیناست، همیناست. یک، فرمودن شیعه در همه خیرات پیشتاز است. تو هر جامعه میری که یه امر خیری مطرحه، باید شیعه تو صف اول باشه. خدمت به محروم، دفاع از عدالت، عیادت مریض، رسیدگی به یتیم. شما خیلی میکنید پیغمبر ها همطوری آمدن گفتن رفتن منبر، خب بعد ما رفتن پیکار، شما هم به پیکار. اینجوری بودن مگه پیغمبر ها؟ مگه ائمه اینجوری بودن؟ آقا را میافتدن یک دهم حرف میزدن، نه دهم خدمت به خلق میکردن. خونه مریض، خونه دشمنانشون میرفتن گفتن مشکلی چیزی نداری؟ فقیره، طرف دشمن اهل بیته، یتیم شده بچهش، مرده. امام علیه السلام میره در خونه آدمی که ناسبی بوده، دشمن اهل بیت بوده، فحش میداده به امام. در خونش رفتن که شنیدم ایشون مرده، بچه هاش چیکار میکنن امشب؟ شما فکر میکنی والله به این روش میشه دنیا رو فتح کرد؟ تمام بشریت تسلیم میشن، بیدین و بادین، بودایی، مسیحی، سنی، شیعه، همه تسلیمن، تسلیم حق میشن. فرمود که هر جا خیر است شیعه جلودار باشد. امام صادق علیه السلام میگه که ابو بصیر میگه دخلت المسجد مع ابی جعفر، با امام باقر وارد مسجد شدیم و ناس یدخلون و یخرجون، مردم میامدن میرفتن. امام به من گفتن که عودوا انفسکم الخیر، عادت بدید خودتون رو با همه خوبی ها، هر امر خوب و ارزشی، هر جا خیر شما باشید، هر جا خدمت به خلق، هر جا اخلاق، ادب، عدالت، انصاف، برادری است، رحمت شما باشید، غائب نباشید. عودوا انفسکم الخیر، خودتون رو عادت بدید به کار خیر. و کونوا من اهله تعرفوا، اهل خیر باشید جوری که در تمام اون شهر شما رو به عنوان ضرب المثل خیرات بشناسن. یعنی تو اون شهر و محل میگن آدم خیر، آدم خوب تو اینجا کیه؟ بگن همون فلانی، یه آقای هست تو اینجا مسلمونه، این شیعه اهل بیت، خوب این محل همونه، امانتدارش اونه، کسی که راست میگه و دروغ نمیگه اونه. فانی بهذا آمر و ولدی و شیعتی، این فرمانی است که من به فرزند خودم هم میدم، چه برسه به شیعه من. شیعتنا اهل الخیر. ببینید تعریف اخلاقی از شیعه در کنار اون مباحث فقهی و کلامی. یه تعبیر دیگه که بازی خیلی جالبه، فرمودن هر جا مسابقه بین کارهای خوبه، شیعه باید اول بشه، شما نباید دوم و سوم بشی، تو مسابقه نباید عقب بمونی. نباید یه جایی باشه بگن یه مسیحیه یه مسلمون، اون مسیحیه مهربانتره از مسلمون، این مهربانتره. یه مسلمان یه شیعه اهل بیت، یکی هم نیست، او که نیست راستگوتر و با انصافتر از اینی که شیعه اهل بیت. فرمود نکنید اینجوری باشه، آبروی ما رو میبرید. روایت اینه، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول یا معشر الشیعه، ای شیعه انکم قد نسبتم الینا، شما به ما نسبت داده میشید. هر جا شما باشید میگه ها اینا پیروان صادق و امام باقر و شیعیان علی هن. هر جا شما میرید آبروی ما در خطره. بعد فرمودن که لا یسبقوکم، اینو خواهش میکنم حفظ کنین، تو ذهنتون حفظ کنین، لا یسبقوکم الی خیر، هیچ کس در هیچ امر خیری نذارید از شما سبقت بگیره و جلو بیفته، شما اول، هر جا اخلاق شما اول. فانتم والله احق منهم به، به خدا سوگند شما از همه دیگران سزاوارترید که اهل خیرات، اهل عدالت، اهل محبت و اهل اخلاق باشید. شما باید الگوی اخلاقی باشید همه جا. فرمودن شیعه ما اهل طمع نیست، طمع قدرت، طمع ریاست، طمع ثروت، فلانجا خب حالا یک کاری بکنم، یه جوری حرف بزنم که انشالله مقدمه باشه برای مسائل بعدی، یه ریاستی، لقمه نونی، امکاناتی، پولی، قدرتی، آبرویی، وجاهتی. فرمودن امام صادق فرمودن شیعتنا من لا یهر حریر الکلب، شیعه ما مثل سگ واق واق نمی کنه، پارس نمی کنه، مثل سگ هار. سگ دیدی چجوره؟ سگ هار زبانش میفته بینم تو میدوبه هرچی. فرمود شیعه ما مثل سگ، مثل خوک نیست، بر خودش مسلطه، دنبال قدرت و ثروت و ریاست و شهوت و اینا نیست به هر قیمت، بر خودش مسلطه، وقار داره. شیعتنا، اینا معیارهای اخلاقی شیعه است. شیعه رو میخوای بشناس به اینا نگاه کن، و الا بقیهش حرف میشه زد، منافق میتونه حرف بزنه، اینقدر منافق بودن راحته. میخواید برای شما از همین الان بشینم 20 ساعت بحثای کلامی شیعه رو بگم؟ میخوای 30 ساعت بحث بکنم تو فقه؟ میخوای راجع به عرفان نظری باید حرف بزنه و همش دروغ؟ امام صادق فرمودن که شیعتنا من لا یهر حریر الکلب ولا یطمع طمع الغراب، شیعه ما مثل کلاق نیست که طمع میکنه و مثل سگ نیست که پارس میکنه. شیعه ما هر جا قدرت و ثروت و شهوت و شهرت و ایناست، بر خودش مسلطه، آرامه. یه روایت دیگه دیدم که فرمودن هر جا خطره، خطره برای خدا و دین و خداست، شیعه ما از همه جلوتره. هر جا خطر شهادته، گرسنگیه، گرفتاریه، هر جا موقع بخور بخوره، شیعه ما اون عقباست، پیداش نیست، باید بگردی پیداش کنه. باز عکسشو ببینید بین بعضی از ما، یک بعضی هستن خطر وقتی هست و انفاق، ایثار، جهاد فی سبیل الله با مال با نفس کجا؟ آقا ما یک امر مستحب بیداریم، یک زیارت مستحب بیدارم، باید برم الان او رو انجام بدم و اینها، همین الان میخواد بره مستحبات چه انجام بده، همین الان که باید فداکاری کنه. مثل طرف زمان پیامبر شنیدید تو روایت است، داشتن میرفتن به جنگ روم، نیروهای مجاهد حرکت کردن برن با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، وقتی یک کسی از این مسلمان ها آمد گفت آقا اذن مرخصی میخواستم ما را معاف بفرمایید از جهاد. فرمودن برای چی؟ گفت آخه من چیزم اونجا میایم این روم و اینا دختراشون زیباین، خوشگلن، من میترسم به گناه بیفتم، من این چشمم میخوره به این خانوما و دخترای اینا، میترسم. همین خوبه شرعا؟ همین درسته؟ من چشمم به نامحرم بیفته یه وقتی یه گناهی بکنم، درسته؟ اجازه بفرمایید من نهید. جهاد میخواست نهید برای که چشمش به نامحرم گفت نیفته. فرمودن شیعه ما کلاغ نیست، مثل کلاغ طمع نمی کنه، شیعه ما خوک نیست، شیعه ما مثل سگ پارس نمی کنه، شیعه ما با وقار کرامت انسانی خودش رو همیشه حفظ میکنه. روایت دیگه ببینید، اینا معیارهای، یکی مهربانی شیعه است. امام صادق علیه السلام، ان شیعه علی علیه السلام کانوا اهل رأفه، شیعه اهل رأفت و مهربانی است. فرمودن اگه یه آدم خشن قسی القلب بی رحم دیدید، این محال شیعه ما باشه، شیعه ما اهل رحمت و محبت. یا ابوالمقداد، یا ابوالمقداد امام باقر علیه السلام فرمودن انما شیعه علی یفرحون الناس و هم محزونون، شیعه کسیه که در چهرش همیشه خندان و با محبت و با تمام وجود به فکر خدمت به خلق دیگران رو شاد میکنه، در حالی که خودش محزون و غمگینه. دیگران رو شاد میکنه، خودش محزونه. دیگران رو سیر میکنه، در حالی که خودش گرسنه است. بعد امام علیه السلام فرمودن شما شیعه علی و فاطمه و حسنینید که اینها 3 روز روزه گرفتن، بدون سحری موقع افطار، یه روز اسیر آمد، برده ای آمد، یه روز یتیمی آمد، یه روز هر سه وعده، اینا هر چه داشتن دادن به اونا و شب گرسنه خوابیدند و دوباره گرسنه روزه گرفتند. فرمود اگر شیعه اید به علی و فاطمه و حسنین به حسن و حسین نگاه کنید که اینها گرسنه بودند و روزه می گرفتند و هر چه داشتن به دیگران می دادن. حالا من از شما فقط یک سوال میکنم، واقعا ما اگر متخصص فقه و کلام و فلسفه و علوم سیاسی و انقلابی و همه چیزا باشید، اینا نباشه فکر میکنید اثر میگذاره در بشریت؟ اثر نمیگذاره. ایه که عنصر اصلی اساسی تشیع اخلاقه. یک دو تا سوال من سریع عرض بکنم. توجیه کشته شدن تعداد زیادی از یهود بنی قریظه به دستور پیامبر اکرم ظاهرا بعد از جنگ احزاب چیست؟ اولا در مورد اصل این قضیه در روایتی که چند نفر بودن اختلافه، تا چند ده نفر، روایت ها یکسان و قطعی نیست سندش. دومی که اگر منظورتون اینه که قاطعیت در جهاد آیا منافاتی با محبت و رأفت ندارد؟ نه ندارد. آیا پیامبر با یهود بنی قریظه به خاطر یهودی بودنشون درگیر شد؟ نه. شما او پیمانی که پیامبر با یهود بستن دیدید حتما در مدینه، همش پیمان برادری و برابری، حقوق شما مثل حقوق مسلمانان، امنیت شما امنیت ماست، حرمت شما حرمت ماست. به خاطر یهودی بودنشون با اینا نجنگید، به خاطر خیانتی که کردن، از پشت ضربه زدن برای براندازی اسلام، با مشرکین ساختن، به پیمانهاشون خیانت کردن، برای این بود. و بعد اصلی که بالاخره ما در یک مواردی احکام قاطعی داریم، اونا با رحمت منافات داره یا نداره؟ من خیلی خلاصه، چون فرصت نیست، فقط این جمله رو که بزرگان مثال زدن، وقتی یک پزشکی انگشت شما سیاه شده جراحی میکنه دستور میده قطعش بکنن، این با رحمتش منافات داره؟ یعنی اون پزشک جلاده؟ فرق جلاد و جراح چیه؟ فرق جلاد و جراح، هر دو تیغ دارن، هر دو خون میریزن، ولی جلاد خشنه، جراح مظهر رحمته. شما به جراح پولم میدی، تشکرم میکنی ازش، درسته؟ نه، جراح میاد دستت قطع میکنه، چشت از حدقه در میاره، پاتو قطع میکنه، درد، بدبختی، آمپول، قرص اینا. بعدم هر وقت آی دکتر سلام، خیلی بزرگواری فرمودین پایم بدنه رو قطع کردین، خیلی متشکر. اینه که تقدیم میکنیم ناقابله. اینه فرق جراح و جلاد. اگر یه جایی در احکام اسلام برخورد هست، از نوع جراحی است نه جلادی. فرمودن دو تا سوال دیگر هم دارم دیگه، من چون غیب نمیدونم که در قلب شما چه سوالی هست نمیتونم جواب بدم. یک سوال دیگه هم که گفتن به من، بله، یک دو تا سوال دیگه هم فرمودن هستن، حالا اونا رو سریع بفرمید. یک نکته، اولا من از دوستان پرسیدم، گفتن فی الجمله ارتباطاتی هست. دوستان الان شما از ملیت‌های مختلف هر کدوم بین خودتون یه انجمنی جلسه ای دارید، باید همتون با هم دیگه گعده و جلسه داشته باشید. من نمیدونم هست یا نیست، اگر نیست هر هفته اینجا طلبه آمریکای لاتین بیاد اینجا بشینه وضعیت اونجا رو بگه، طلبه از سودان از آفریقا بیاد وضعیت کشور خودش رو بگه، اون یکی بیاد از تاجیکستان، همه باید در جریان کل مسائل اسلام باشید و راه حل ها. شبهاتی که مطرحه در همه جای دنیا تقریبا یکسانه، اینجا طرح کنید، بحث کنید، جواب بدید، به پاسخ برسید، ترجمه کنید به کشورهای مختلف. فرمودن مردم آذربایجان مورد ظلمن، چرا ادعای حمایت از مظلومان دارد، از مردم فلسطین و بحرین حمایت میکند، چرا مردم آذربایجان را فراموش کرده؟ و مگر شیعه بحرینی با شیعه آذری فرقی میکند؟ بیداری اسلامی واقعا بیداری است یا نقشه آمریکاست؟ اوضاع بحرین به کجا میرسد؟ بیداری اسلامی بیداری اسلامی است، اما قطعا آمریکا و غرب هم میخواد وسط کار خودش رو بکنه، سوء استفاده بکنه، اینا رو منحرف بکنه، سرکوب بکنه. او برنامه‌های خودش رو داره. اما که کسی بگه کل این نهضت‌ها رو غربی‌ها درست کردن، این خیلی حرف عجیب غریبیه. ملت‌ها بیدار شدن، 20 سال آماده قیامن. باید مراقب باشن این انقلاب‌ها منحرف نشه، در خدمت اسلام و مسلمین قرار بگیره. راجع به سوال اولتونم، اولا اگر شما واقعاً فرض بری شد که مسئولین در دولت جمهوری اسلامی یا هر جای دیگه‌ای به فکر مثلا شیعیان برادران آذربایجانی ما، فرض کن ثابت شد که نیستن، از وظیفه من و شما هیچ چی کم نمیشه. اما اینکه این کار شده یا نشده، نه برادران نشده، یه اقتضائاتی وجود داره که البته من جزء مسئولین نیستم، یعنی من تو دیپلماسی اینا نیستم، خبر ندارم کی داره چیکار میکنه. خود بنده ممکنه منتقد باشم، خود منم منتقدم، من از جمله کساییم که عقیده دارم باید شفاف از همه مسلمین و مستضعفین عالم شفاف باید دفاع کنه. اما اینکه آیا همه جا میشه مستقیم وارد شد؟ نه، پیامبر اکرم هم نمیشدن. یک اختزاعاتی هست، مشکلاتی هست، شما نمیتونی در آن واحد تو 10 تا جبهه بجنگی. اگر مسئله فلسطین مطرح میشه، برای که فلسطین امروز سمبل اسلام شده، فلسطین شده خط مقدم اسلام در برابر صهیونیسم و امپریالیسم و کفر و الا کشورهای اسلامی همشون تحت ستمه. چرا فقط آذربایجان شما میگی؟ آقا 200 سال، 100 آخرین 110 سال جهان اسلام از هم پاشیده. امپراتوری عثمانی وقتی که شکست خورد، وقتی که امپراتوری اسلامی در هند شکست خورد، وقتی صفویه در ایران شکست خورد، این سه تا آخرین قدرت‌های اسلامی بودن در جهان. 90 سال پیش آخرینشون متلاشی شد، عثمانی. جهان اسلام 100 سال بی پدر و مادر شده، متلاشی شده. عزت اسلام، وحدت امت اسلام از دست رفته. 100 ساله ما 100 سال ذلیل شدیم. انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی شروع مجدده برای که به وحدت و عزت برسیم دوباره. ولی من فقط یه جمله بگم عرضمو تمام بکنم. پیامبر اکرم چرا وقتی که یک تعهدی بستن مسلمان ها با مشرکین مکه که اگر کسی از اونجا فرار کرد آمد اینجا تحویل بدن، از اینجا هم رفت تحویل بدن، یه مسلمانی آمد گفت آقا من از مکه آمدم مسلمان شدم، آمدم مدینه به شما پناه بردم، پیامبر فرمودن خدا ازت قبول کنه ولی ما نمیتونیم بپذیریمت، چون قراردادی بستیم نمیتونیم الان بشکنیم، شما برو تو کوه ها تا یه مدتی فعلا یه فکری برای خودت بردار. اینا اسمش نیست که خیانت شده به مردم آذربایجان، فراموش شدن. شیعه با شیعه فرق میکنه، سنی هم فرق نمیکنه. از نظر ما سنیای مسلمانی هم که تحت ستمن مثل شیعه باید کمکشون کرد، منتها قدرت دفاع یک جا از همه جبهه ها هماهنگ با هم وجود ندارد. و السلام.